بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 406، صفحه 9. وذلک لأنما الماهیات ما یفتضی الوجود لذاته و یستحقه به محض افتقاره و فقره ذاتی و منها ما یفتضی و یوجبه المادت التی و وفیها. بحث این داشتیم که خداوند کبیر رو در صغیر داخل نکرده، نه به خاطر اینکه قدرت نداشته، بلکه به خاطر اینکه این فعل قبول وجود نمی کرده. یعنی دخول کبیر در صغیر فعلی است که او قبول وجود نمی کرده و چون قبول وجود نمی کرده فیض خدا به او تعلق نگرفته و او تحقق نیافته. این مطلب رو گفتیم. حالا میخوام بیان کنیم که اشیاء اقسامی داره دو قسمشون قبول وجود میکنن، یک قسمشون قبول وجود نمیکنن. این مطلب رو که بیان کنیم، مطلب گذشتمون توضیح داده میشه، چیز جدیدی نمیخوام بگیم، همون مطلب گذشته رو میخوام توضیح بدیم. موجودات سه قسمه، نه موجودات، اشتباه گفتم، اشیاء سه قسمه. یک قسم اشیایی هستن که امکان ذاتی دارن و به محض همین امکان ذاتی و فقر ذاتی وجود دریافت میکنن، مثل مجردات، که به محض امکان ذاتی وجود دریافت میکنن، احتیاج به امکان استعدادی ندارن، احتیاج به مادهی ندارن که استعدادشون رو حمل کنه و اینا وقتی استعدادشون به حد کمال رسید قبول وجود کنن، بلکه همون امکان ذاتی و فقر ذاتی براشون کافیه. وقتی وجود افاظه میشه اونا میپذیرن و موجود میشن. گروه دوم اشیایی هستن که به امکان ذاتی اکتفا نمی کنن، بلکه امکان استعدادی هم لازم دارن. ممکن است به ذات، ولی باید استعدادش هم به حدی برسه که بتونه با توجه به اون استعداد وجود دریافتی رو قبول بکنه. وجود دریافتی خوب نبود، وجود عطایی رو، چون اگه دریافت بکنه دیگه قبول کرده، نمیشه با وجود دریافتی رو قبول کنه، وجود عطایی رو قبول کنه. این دوتا رو ایشون این چنین میگوید. که در قسم اول ماهیت اقتضای وجود داره، نه اقتضا به معنای علیت، نه اقتضا به معنای شأنیت، بلکه افتضا به معنای تقاضا. شأنیت هم بگیریم عبی نداره، یعنی شأن وجود داره، ماهیت شأن وجود داره و با وجود ناسازگار نیست. در قسم دوم ایشون میگه ماده افتضای وجود داره، افتضا نه به معنایی که در خداوند میگیم، ذات خدا هم میگیم افتضای وجود داره، که از این طریق بیان میکنیم که واجب الوجوده. اما در مورد این اشیایی که الان در مورد این دو گروه اشیایی که صحبت شد نمیتونیم بگیم اختزا به اون معناست. اینا هر دو ممکنات هم اختزایی به اون صورت ندارن، ولی در مجرد میگیم ماهیتش اختزا میکند وجود را، و در مورد موجودات مادی میگیم مادهشون اختزا میکند وجود را. ماهیت به لحاظ امکان ماهوی که دارد، به لحاظ امکان ذاتی که دارد تقاضای وجود دارد. ماده به لحاظ اون استعدادی که درش حاصل است، یعنی به لحاظ اون امکان استعدادی تقاضای وجود دارد. هر دوشون تقاضای وجود دارد. ماهیت به لحاظ امکان ذاتی، ماده به لحاظ امکان استعدادی. پس چه بگوییم؟ امکان ذاتی بعضی اشیا و امکان استعدادی بعضی اشیا، چه بگوییم ماهیت بعضی اشیا و ماده بعضی اشیا، هر دو شکلی. یعنی اینطوری میگیم بعضی اشیا ماهیتشون یا مادهشون تقاضای وجود داره، یا عبارت عوض میکنیم بعضی اشیا امکان ماهویشون یا امکان استعدادشون تقاضای وجود داره. این دو قسم. قسم سوم اشیایی هستند که نه برای وجود امکان ذاتی دارند نه برای وجود امکان استعدادی دارند، یعنی استعدادی از قبل براشون حاصل نشده تا اینا رو به سمت وجود سوق بده. ذاتشون هم تقاضای وجود نداره، به طوری که اگه وجود بهشون داده بشه نمیتونن بپذیرن. اینا ممتنعات هم. این ممتنعات نه ماهیتشون اختزای وجود و تقاضای وجود داره، نه ذاتشون، به تعبیر دیگه نه امکان ماهیشون نه امکان استعدادشون. خب وجود به اینها افاضه نمیشه، چون قابلیت دریافت ندارن. توجه کردید این تفسیری است که ایشون میده. این تفسیر مجملش دیروز گفته شد، یعنی که الان میخوام بگیم اضافه بر دیروز نیست، فقط با تفصیل بیشتری هم مطلبی دیروز داریم برای میکنم.
مادهی داشتن که استعداد ایجاد شدن رو داشته باشه، چیزی که نبوده، عدم بوده. ما از اون عدم چطوری جدا بکنیم اون موجودات مجرد؟
بله، میفرمایید که موجودات مجرد قبل از وجود ماهیتی نداشتن. ماهیت بنابر اصالت وجود از حدود وجود انتزاع میشه. اول باید خداوند وجود حفاظه بکنه، بعد این ماهیت تازه ماهیت به وجود بیاد. پس قبل از اعطای وجود اصلا ماهیتی نبوده که حالا تقاضایی وجود داشته باشه. در موجودات مادی هم میفرمایید قبل از وجود ماده‌ای نبوده که تقاضایی وجود کند. در هر دو اشکالتون یکیه. در مجردات ماهیتی قبل از اعطای وجود نبوده، در مادیات ماده‌ای قبل از اعطای وجود نبوده. بنابراین تقاضایی وجود برای اینها غلطه. این فرموش شماست. اما جوابتون، تمام موجودات قبل از وجودشون ماهیت داشته، تمام موجودات. بلکه تمام اشیایی که فرض شدن و قابل فرض شدن باشن قبل از وجود ماهیت داشته. اما این ماهیت در خارج موجود نبوده. در خارج هم ثابت نبوده چنانچه معتزله میگه. بلکه این ماهیات وجود علمی داشتن فی علم الباری تعالی. و خدا که به همه این ماهیات عالم بوده بهشون وجود داده. یعنی همون ماهیت رو که به وجود علمی موجود بود خداوند به وجود خارجی هم موجود کرد. شکی نیست که خداوند قبل از ایجاد به موجودات عالم بوده و عن علم موجودات آفریده. پس موجودات با تمام خصوصیاتشون، با تمام حد و حدودشون، با تمام ماهیاتشون در علم خدا حاضر بودن. پس ما ماهیت ها رو همه رو موجود میدونیم قبل از وجود خارجی، به وجود علمی موجود میدونیم. جواب اشکال صعبی که یکی از یونانی ها وارد کرده و همه در جوابش عاجز میدن همینه. نقل میشه که پارامندوس گفته که خداوند چگونه از عدم اشیاء ساخت. اینو عرضه کرده بر یونانی ها روش که نتونسی جواب. حتی بعضی از بزرگان یونان ناچار شدن که اینچنین بگوین که عدم نبوده، در ازل سه چیز موجود بوده و هستن ازلی به ذات و واجب به ذات. یکی خدا را، یکی ماده، یکی صورت. اونجا از این سه تا دوتشون بیشعور بودن، یکیشون باشعور بود. اون باشعور این دو بیشعور رو با هم ترکیب کرد و با ترکیب این ماده و صورت کل جهان ساخت. اینطوری جواب اون اشکال رو داده.
اسم مستشار
پارامندوس. پارامندوس.
پارامندوس.
پارامندوس این اشکال به اون نسبت داده میشه که اولین باری که اشکال شد ایشون اشکال شد که عدم نمیتونه منشأ وجود بشه، خداوند از عدم به وجود آورد، این درست نیست. بعد یونانی ها به این صورت جواب دادن، این بهترین جوابشون بوده. نوبت به ابن سینا که میرسه در مقاله هشت، مقاله هشت الهی الشفا، اونم جواب بود. جوابشون که از عدم به وجود آوردن دو قسمه. یکی این که بگیم عدم رو ماده قرار داد برای اشیا، همونطور که میگیم ما این در از چوب ساختیم، در از چوب ساختیم، یعنی چوب ماده قرار دادیم برای در. خداوند از عدم اشیا رو ساخت، یعنی عدم رو ماده قرار داد برای اشیا. این غلط. این سینه در مقالهش میگیم غلط. نمیشه بگیم خداوند از عدم اشیا رو ساخت، یعنی عدم رو آورد مبنا قرار داد، صورت رو به این عدم افاضه کرد، شد میشه. این غلطه. اما این که خداوند از عدم اشیا رو ساخت به این معنا باشد که همه چی معدوم بود خداوند ایجادش میکرد، که به تعبیر روایت خلق که منلاشه نیست، خلق لامنشه. خلق منلاشه غلطه، لاشه رو برداره خلقش کن، غلط. یعنی خلق لامن شد، خلق کند بدون این که الگوی دستش باشه، خلق کند بدون این که مادهی در کار باشه. این درست. و این حرف اون یونانی هم رد میکنه که میگفتن ماده ازلیست. خداوند هیچی در اختیارش نبود خلق. تا اینجا رو میسینا گفته
این بود ایجاد مترادف.
بله؟
ایجاد مترادف
کدوم؟
این
خلق
اینجا.
بله خلق اینجا. بعد در کلام حضرت امیر هست که سائل میاد ازشون سوال میکنه چرا خداوند این حیواناتی که ما میبینیم خلق کرده. خیلی حیوانات قابل تصور بودن، چرا اونا رو خدا خلق نکرد؟ بعد یه جواب کوتاهی ازت میدن که این جواب خیلی قواعد فلسفی توش هست. می فرماند از علم خدا اینها گذشته، هم اینایی که خلق شده از علم خدا گذشته. این جواب نشون میده که علم خدا فعلیه، اینا گذاشتن موجود شدن، بقیه نگذاشتن موجود نشدن. آیا به بقیه خدا علم نداشت؟ نمیشه گفت علم نداشت، به بقیه هم علم داشت. اونتا از علمش گذاشتن یعنی اینا رو با عنایت ازلی، علم عنایی ازلی رو بهشون تعلق دادن، موجودشون با علم فعلی موجودشون کرد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که از علم خدا گذاشتن یعنی ما یا در علم خدا بودن. من نشینی دیگه از علم خدا گذاشتن یعنی خدا به اینه توجه داشت. این ماهیت در علم خدا بودن و خدا از روی این علم آفرید. پس تمام ماهیت ثابت وجودی میشه، وجود علم. این جواب پارامندس هم این خوب میده. از عدم به وجود نمیدن، از عدم خارجی و وجود علمی به وجود آمده. یعنی وجود علمی داشتن، وجود خارجی پیدا شد. حالا وجود علمی چگونه حاصل شد؟ اون دیگه لازم نیست حاصل بشه، اون حاصل بود از علم، چون خداوند به ذات خودش عالم بود و آنچه که میتوانست از ذات او صادر شود عالم بود. همه ماهیات هایی که میتونستن صادر بشن در ذات خدا بودن به وجود علم. حالا چگونه بودن؟ آیا به نحو صورت مرتسمه بودن؟ به نحو حقایق خارجی بودن؟ چگونه شو کار نداریم؟ بالاخره تا این اندازه میدونیم که خداوند به تمام ماهیات قبل از وجود ماهیات عالم بوده. وجود خارجی نداشتن، نسبت به وجود خارجی همه ماهیات عدم بودن، این نسبت به وجود علمی واجد بوده. خداوند اون عدم رو موجود کرد، نه عدم رو موجود کرد. معنیش اینه که بر عدم لباس وجود پوشان که این بشه اجتماعی نقیزه، یعنی اون که نبود درست کرد، اونی که بود که بود حالا هست، اونی که نبود و درست کرد. پس ماهیت همه ثابته داشتن، اینطور نیست که ماهیات سابقه نداشته باشن. چه ماهیاتی و مجرده، چه ماهیات مادی، همشون سابقه وجود علمی داشتن و خداوندشون وجود خارجی داشت و میدونست که اینها لایق وجوده، بهشون وجود وجود خارجی داشت. وجود خارجی هم همون وجود منبسط بود بنابر قول عرفان، یا صدور بود بنابر قول فلسفه، یا خلق بود بنابر قول متشرق. بالاخره بهشون وجود. بنابراین همه ماهیت ها قبل از وجودشون بودند، منتها نه در خارج باشند یا در خارج ثابت باشند، فقط در مقام علم. مادیات رو نرز میکنم، مادیات هم همین، مادیات هم همین. در مورد من فقط ماهیات رو بشه. در مورد ماهیات که شامل مجرده بشه من جواب دادم. ماهیات مادیه و ماهیات مجرده همشون سابقه دارم، همشون سابقه علمی دارم. اما در مقابل مادی، در باب مادیات یه جواب دیگه هم هست چون رو نرز میکنم. در مادیات همشون سابقه ماده داشتن، همه، یعنی به خودمون توجه کن. مادیات رو به دو قسم تقسیم میکنیم، مادیات حادثه و مادیات قدیمی بنابر قول مشهور که مادیات قدیمی هم داریم. اما اول مادیات حادثه رو ملاحظه کنیم. مادیات حادثه مثل خودمون، خود ما هر کدوممون یه موجود مادی هستیم، حادث هم هستیم. ماده ما استعداد ما رو داشته و خدا بهش وجود افاضه کرده. ماده ما چی بوده؟ قبل از اینکه بشه ما نطفه بوده، قبل از نطفه غذاهایی بوده که پدر و مادر خورده، قبل از غذاها اشیاء خارجی بودن که غذا شدن برای پدر مادر و مادر. برید تا عناصر، قبلش هم عناصر بسیطی بود، عناصر بسیط هم چاره بهشون میرسیم، اونم از ازل میشون. پس ملاحظه میکنیم مواد ما از ازل موجود بوده، بعد ترکیب شده، بعد این ترکیب حالا در نفس پدر مادر ما انجام گرفته یا در بیرون انجام گرفته، به هر صورت آخر سر آمده شده نطفه، و نطفه هم که قابلیت صورت ما رو داشته خداوند وجود احفاظ کرده شده. ما پس نمیتونی بگیر ماده اول نبوده، چگونه خداوند موجودش کرد؟ اما در موجودات مادی که ازلی هم مثل افلاک، آیا اونا سبق ماده دارن؟ یا اونا بدون سبق ماده آفریده میشن؟ گفته میشه بدون سبق ماده آفریده میشن، یعنی ماده شون با صورتشون یه جا آفریده میشن، ولی ماده شون قابله، صورتشون مقبوله. از نظر رتبه ماده سبقت داره با صورت، زمانه نه، چون اون وقت اصلا زمان نبوده. اون وقتی خدا میخواست افلاک رو بیافرینه زمان نبوده، زمان تازه با خلق افلاک و گردش افلاک شروع میشده. پس اون وقت زمان نبوده و خداوند ماده رو و صورت رو در لازمان آفریده، ماده و صورت فلک رو عرض میکنه، یا ماده و صورت عناصر رو که اونا مزلیه، عناصر بسیطه، نه مرکبه. مرکبه رو الان توضیح دادم، مرکبه مثل ما هستیم که سبق ماده داشتیم، حتی سبق زمانی هم داشتیم، اما اون موجودات عنصری بسیط یا افلاک سبق رتبی ماده رو دارن، چون ماده قابله، صورت مقبوله، ماده حاله، ماده محله، اشاره فهمه، ماده محله، صورت حاله، محل رتبش قبل از حاله، قابل رتبش قبل از مقبوله. از این جهت سبق رتبی برای ماده هست، چون سبق رتبی هست میشه گفت ماده سابقه استعداد، البته تسامحه، ماده سابقه تقاضا، نمیدونی استعداد، تقاضای وجود داشته. این البته خیلی در اینجا نمیتونی رد بزنی، این از همون ناحیه ماهیت میاد، یه ماهیت تقاضای وجود داشته، خیلی رو مادهش نظر نمیدی، اگرچه مادهش سبق داشته سبق زمانی نبوده، سبق رتبی. پس توجه کنید همه موجودات قبل از وجودشون تقاضا داشتن، و خداوند این تقاضا رو جواب داد. ممتنه ها تقاضا نداشتن، لذا فیض وجود بهشون تعلق نداشته. این مطلب تمام شد، این همون مطلبی دیروز بود و تفصیل بشته. صفحه 406 و صفحه 9. و ذالکه یعنی این که بعض اشیا امتناع از قبول وجود دارند، لأن به این جهت است که من الماهیات ما یختزل وجود لذاته. بعد داریم و منها ما یختزی و یوجبه الماده التي هو فیها. بعضی ها ماهیتشون تقاضا دارد، بعضی مادهشون تقاضا دارد. دو جور موجود ما داریم، یه موجودی که قبل از وجود ماهیتش تقاضا میکرد، یه وجودی که قبل از وجود مادهش تقاضا میکرد. یعنی من الماهیات، من الماهیات تبعیضی است. بعضی از ماهیات ما یعنی ماهیتی هستند که اقتضا دارند وجود را لذاتهی، یعنی نه به خاطر استعداد نهفته و نه به خاطر مادهی که حامل استعداد باشد، بلکه لذاته تقاضای وجود دارد. و یستحقه، این عطف بر یختزی است و نشون میده که مراد از یختزی همون استحقاقه، نه اقتضایی که در واجب تعالی میگیم، که میگیم ذات خدا اقتضای وجود دارد و لذا وجود برای او واجب است. اون اقتضا مراد نیست، اقتضایی مراده که با یستحقه داره تفسیر میشه. بعضی از ماهیات ماهیتی است که اقتضا میکند وجود را لذاته، یعنی نه لمادته بلکه لذاته، و یستحق اون وجود را به محض افتقارهی، نه به محض استعدادهی، نه به افتقار و استعداد بعد از افتقار، بلکه به صرف افتقار. افتقار یعنی همون امکان ذاتی، یعنی صرفا امکان ذاتی باعث میشه که استقاق وجود پیدا کنه. و فقر ذاتی، این فقر ذاتی حتی بر افتقار. اینا موجودات مجردن، یا اضافه کنید موجودات فلکی و عناصر وسیطه، بگید اینا هست که اینا دیگه سبق استعداد نداره، سبق ماده به معنای سبق زمانی نداره، بلکه فقط ماهیتشون تقاضای وجود داشت و وجود افاضه شد. در موجودات مجرد این مطلب روشنه، در موجودات مادی مثل موجودات مادی که ازلی هست مثل افلاک و عناصر وسیطه، در اونها میشه این حرف گفت. اما و منها، یعنی بعضی از این ماهیات، ما یعنی ماهیتی هستن که اختزا می کند و موجب می شود اون وجود را ماده اش، نه خود ماهیت اختزا کند، نه یختزل وجود لذاته، بلکه یختزل وجود را ماده اش. و منها ما یختزی و یوجبه، یعنی یوجب الوجود را الماده تو. بعد از یختزی خط قبل وجود داشتیم، وجود مفتوح خوندن، ما یختزل وجود لذاته. اینجا بعد از یختزی ماده دارم، ماده رو مضمون میخونم، یختزی و یوجبه الماده تلتی هو فیها. هو یعنی اون شی، اون ماهیت، فیها یعنی در اون ماده است. این ضمیر هو بعد میگرده به ماهیت به اعتبار مای مایختزی، چون مای مایختزی کنایه از ماهیت مذکر هم هست. به اعتبار لفظ ما، نه به اعتبار معناش، به اعتبار لفظ ما ضمیر مذکر بودیم. منها ما یعنی صورتی، مثل صورت انسانی، مثل صورت فرس، مثل صورت موجودات مادی، صورتی است که اختزا می کند و ایجاب می کند وجود را ماده اش، ماده ای که این صورت در اون ماده هست، ماده ای که این صورت می خواد تو اون ماده حلول کنه. اون ماده الان داره میاد به سمت این صورت، استعدادش داره بارور میشه تا بتونه این صورت رو بگیره. اون وقتی که دیگه استعداد بارور میشه، تقاضای ماده به کمال میرسه، خداوند وجود عطا میکنه. وجود به چه صورت عطا میکنه؟ با افاضه صورت به این ماده، به این ماده صورت انسانی میده. این ماده که تا حالا انسان نبوده ولی قوه انسان بودن رو داشته، استعداد انسان بودن داشته، میشه انسان. والبار و الجا، این دو قسم، قسم سوم هم داریم، شیئی که ممکنه نه امکان ذاتی داری نه امکان ذاتی، اون اینشالله بدن میکنه. والبار و الجواد یوتی کلم من هما علا ما یطلبه و یستحقه. خداوند عطا میکند به هر یک از این دو. چی رو عطا میکنه؟ معلومه وجود رو، چون بحث در وجود بود دیگه، لازم نیست ذکر بکنه. بعد خدا وجود چگونه میدهد؟ میفهمد علا ما یطلبه و یستحقه، به همون نحوی که طلب میکند و استحقاق داره بهش میده. موجود مادی طلب میکنه وجود مادی رو، خدا بهش وجود مجرد نمیده، او طالب وجود مادیه پس بهش وجود مادی میده. موجود مجرد طالب وجود مجرده، خدا بهش وجود مجرد میده، وجود مادی نمیده. پس اولا بهش وجود میده، ثانیا این وجودی که داد علا مایطلبه و یستحقه میده، همونطور که طلب کرده و همونطور که مستحقه بهش میده. این قسم دوم هم تموم، این دو قسم تموم شد. ولی قسم سوم، والممتنع لا ذات له حتی یمکن الطلب الذاتی و ما لا مادت له حتی یتحقق الطلب الاستعدادی. ممتنع هیچ کدام از اون دو حال قبل نداره، نه ذاتی دارد که بگیم ذاتش مفتقر است و به امکان ذاتی تقاضای وجود میکند، نه ماده‌ای دارد که بگوییم مادهش حامل استعداد است و به امکان استعدادی اختزای تقاضای وجود میکند. هیچ کدام از این دار نداره، یعنی اصلا تقاضایی نداره، وقت تقاضا نداره وجودی نمیگیره. لا ذات له تا براش طلب ذاتی ممکن باشد، لا مادت له تا طلب استعدادی برش مطرح بشه. به همین جهت بهش وجود تعلق نمیگیره و قابلیت وجود نداره. پس اگر خداوند به این دخول کبیر در صغیر وجود نداده، به خاطر عجزش نبوده، به خاطر این بوده که این دخول کبیر در صغیر از قسم سوم بوده، تقاضای وجود نداشته، نزای خدا مشته وجود نداشته. اگه از قسم اول بود یا از قسم دوم بود وجود بهش عطا میشد، خدا عجز نبود. پس اگر این دخول کبیر در صغیر وجود نگرفته، از باب عجز نبوده، بلکه از باب این بوده که خودش داخل در قسم سوم بوده و تقاضا وجود نداشته. این مطلب تموم شد. دیر شروع کردیم، فکر میکنم اینجا ختمش کنم. ولی شادم چون مطلب اصلش گفته شده، با یه اشاره بتونم برگشت رو بخونه ادامه بیدم. در خبر اول از اخبار این باب، یعنی باب نه، ما الان تو خبر پنجم، تو خبر اول عبدالله دیسانی همین سؤال رو داشت که آیا ممکن است خداوند زمین رو در تخم مرغ قرار دهد، در حالی که نه زمین کوچک شود نه تخم مرغ بزرگ شود؟ همین سؤال رو داشت. امام جواب دادن که کل عالم در چشم تو که کوچکتر از تخم مرغ جا گرفته، پس چطور خدا قدرت نداره؟ مرحوم قاضی سعید میفهمد که در خبر اول میشه همین جوابی رو که الان ما داریم میدیم بده، در اونجا این جواب جا داره که مثلا امام بفرماد این کار نشدنی بوده، خود کار قابلیت نداشته، خود این دخول صغیر و کبیر نه امکان ذاتی داشته نه امکان ماهوی داشته، یا به تعبیر دیگه اصلا تقاضای وجود نداشته، نه ماهیتش تقاضای وجود داشته نه مادهش، بنابراین وجود نداشت. همین جوابی که ما دادیم امام میتونستن جواب بدن، منتها امام همونطور که قبلا گفتیم رفتن سراغ واقع، یعنی اون چی که واقع شده بود براش تبیین کرده و اون همیشه جوابی بود. امام اونجا میتونستن این جواب بدن ولی این جواب انتخاب نشدن و جواب دیگری دادن که در واقع اتفاق افتاده بود، اونی که واقع نشده بود نگفتن، یعنی دخول نگفتن چرا واقع نشده، نگفتن چون امتناع داشته واقع نشده، یه دخول کبیر در صغیر دیگری رو مطرح کردن و گفتن این واقع شده. پس مسلک واقع رو امام طی کردن، یعنی مسلک چیزی که حاصل شده اونو تبیین کردن، نخواستن اینجوری بیان کنه ولی این راه هم بود. پس به همین جواب که ما الان اینجا گفتیم میتونیم جواب اون زندیق رو بدیم. حالا اگر امام اینجوری جواب ندادن به خاطر اینکه ایشون خواستن راهی رو برن که در اون راه امر چنینی اتفاق افتاده، یعنی دخول کبیر در صغیر اتفاق افتاده و همینو بهش نشون داده. حالا چرا جواب ما رو ندادن ایشون میفهمن، من در همون روایت اول اینو توضیح دادم. دو تا
روایت اما به نمعه شده یه جواب همین جواب میفید از سوال میکنن از اصحاب امام هست، اون میگه خود امر ممتنه همچه فرقی
شاید
یعنی اینطور جواب بده اون
روایت
هزار ساعد امام جواب بده، یعنی اون نفر دومی که امام فهمدن تر چشم تا برگرفته این ذهنش گنجایش نداشت که بخواد امام باش تبیین کنن خود وقوع فعل محاله.
حالا بله حتما همینطوره که امام به مناسبت سائل، به مناسبت مقام، به مناسبت زمان جواب میدهد. ممکنه کسی بیاد جوابی بگیره یکی دیگه بیاد جواب دیگه بگیره، هر دام یه سوال مطرح کرده.
حتی خود امام دو جواب میدهد.
بله خود امام دو جواب میدهد. ولی اون روایتی که ما خوندیم در اول همین با روایتی بود که زنده سوال کرده بود، امام هم میتونی جواب داده بود. بله بله جواب دیگه هم هست. حال شما امام هم جواب دیگه دادن در روایتی دیگه، همین جواب رو دادن.
میگه اصلا این قضیه
چشم میگه
دخول
کبیر در صغیر هست، این همه رو بیان کرد. گفتیم آیا دخول کبیر در صغیر یا دخول صورت کبیر در صغیر، دخول خود کبیر نیست، این همه بیان شدن قبلا. ما در روایت اول مفصل توضیح داشتیم. و هازن جواب ایزن یسله ان سؤال علاوه چلمتان، علاوه چلمتان متوجه به سؤاله. اون زندیق امام رو علاوه چلمتان مورد این سؤال قرار داد، نمیخواست مطلب رو بدونه، شاید خودش هم میدونست، اما خواست امام رو امتحان کنه. این سؤال علا سبیل امتحان بر امام وارد شد. اون وقت امام میشد در همون سؤال که علا سبیل امتحان وارد شد این جوابی که الان داریم میگیم ذکر کنه، ولی امام این جواب ذکر نکردن، یه جواب دیگه. و حاضر جواب، این جوابی که ما الان در اینجا گفتیم صلاحیت داشت ایزن، یعنی همونطور که این جواب است تو این روایت، صلاحیت داشت که جواب باشد از سؤالی که علاوه چل امتحان انجام گرفت در خبر زندیق، یعنی خبر اول از اخبار این باب. زندیقش هم عبدالله دیسانی از خود در خبر زندیق و سوال این زندیق انزالک، او هم از همین مطلب سوال کرده بود، یعنی درباره دخول زمین در تخمر سوال داشت. کما فی خبر زندیق و سوال انزالک، ابو عبدالله علیه السلام سوال کرده بود مطلب رو از حضرت. لکن امام سلک مسلک الواقع، امام در جواب او مسلک آنچه را که حاصل شده بود بیان کردن، نه مسلک آنچه که نشده، یعنی نگفتن این نشد، این دخول حاصل نشد به این جهت، بلکه گفتن اون دخول حاصل شد که از دخولی که تو میخوای بگی قوی‌تر و مهم‌تر، دخول کل عالم یا نصف عالم در چشم تو که از تخم مرغ ضعیف‌تره. این دخول در چشم منظور نیست که دخول در کل تخم چشم، تخم چشم از تخمار کوچیک‌تره، ولی منظور دخول در کل چشم نیست. سفیدی چشم اصلا اون که رویت نمی‌کنه، سیاهی چشم هم وسطش یه ذره دایره کوچیکی هست که بهش گفته میشه انسان العین، در فارسی میگن نیمی چشم. اون میبینه و اون خیلی ریزه، خیلی از تخم ریزتره، خود تخم چشم هم از تخم ریزتره، ولی اون دیگه خیلی ریزه. خب امام میفرمان این عالم به این بزرگی تو این ریزی که از آنچه تو فکر میکنی ریزتره داخل شده، و خدا چطوری عاجزه که تخم زمین رو در تخم قرار بده، کل عالم رو، نصف عالم رو، زمین و افلاک رو، نصفش رو چشم باز میکنی همه رو میبینی، نصف زیر پات رو نمیبینی، نصف بالا سرت رو همه رو میبینی، این نصف که خیلی بزرگتر از زمینه، یعنی زمین هست، هوا هست، نار هست، ولی اینا دیده نمیشن، بعد افلاک بالایی هست تا میرسی فلک نهم، نصف کل عالم که خیلی بزرگتر از زمینه تو اون ذره ریز چشم تو داخل شده. چطور تو قبول میکنی؟ چطور تو دخول کبیر در صغیر رو مقدور خدا نمیدونه. البته اونجا یادتون هست ما بحث رو رو این مثال نبردیم. ما اصل دخول صغیر در کبیر و اصل دخول کبیر در صغیر رو مطرح کردیم. گفتیم سائل میخواد اینو سوال کنه، اینو به عنوان نمونه مثال آورده، ولی منظورش این نیست. اینو مثلا جواب بدیم، دوباره سوالی میکنه نظیری. پس جوابش سوالش سوال کلی، جوابش هم یک جواب کلی است. اون میپرسه دخول کبیر در صغیر ممکن است یا نه؟ امام جواب اینه بله، اینی که واقع شده. پس امام اونجا اون جواب رو دادن به خاطر ما قلنا سلک مسلک الواقل ما قلنا، اینجا هم این جواب داده شد. هر دو جواب درستن، منتها اونجا به اون مناسبت اون جواب گفته شد، اینجا هم این جواب گفته میشه. ولی بعض اهل معرفت طریقتون قریبتون، انشالله به مراجعه سایه.